بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم چو کعبه چار رکن است چار شنبه ز حکمت چهار حکم از چهار شنبه حکیمانش رضا و موسی آمد جواد ابن الرضا و هادی آمد صلوات الله علیهم اجمعین. خب در چهار شنبهی که با نام امام رضا علیه السلام معروف شده و چهار معصوم از توفیقات انسانهای متوجه و متنبه این است که از کلمات این نخبگان عالم وجود ارتزاق میشن، روزی روزمره معرفتی خود رو دریافت میکنن. زیر جمله از حضرت امام کاظم علیه السلام رو تبرکن و تیمونن و به جهت استناره برای خودم و شما رفقا یادآور می شوم. حضرت فرمودن اربعون یفسدن القلب و ینبتن النفاق، چهار چیز هست که آفت انسانیت، قلب آدمی رو فاسد می کند و نفاق را در کشور جان انبات می کند. کما ینبت الماء الشجره، همانطور که آب وجود نباتی درخت رو افزون می کند، این چهار مورد هم حیات خبیثه قلب را و دل را و نفاق را رونق می ده. یک، استماع اللهو، عنصر گیرندگی را در باب گرفتن نداها خرج لهو و لعب کردن. لهو و لعب ها که در وهله اول حرام ها هستند، انواع صوت و صداها و گویش ها از جمله استماع الغیبه، و بعد هم نه لهو و لعبی که به درد هیچی نمی خوره، هیچ خاصیت نداره. دوم، البذاء، بدزبانی. این کاملا اینها مشهود در زندگی بشر. ما داشتیم اساتید ملای مغز متفکر، جامع معقول و منقول، بدزبان. طلبای زرنگ میرفتن اصطلاحات رو ازش میگرفتن و سعی میکردن اخلاقشو نگیرن. هیچ سیت وجودی نداشت که در جامعه تأثیر گذار باشه، یه تحولی درست بکنه، فضای زندگی افراد رو اطراگین کنه به معارف الهی. مردن و رفتن. اونایی هم که خوششون آمد و تابع شدن، اونا هم از بین رفتن. مرده های متحرک. قلب میمیره، نفاق رو، نفاق یعنی زندگی مشرکانه. نفاق ریشه در شرک داره. و بعد اتیان و باب سلطان، سوم، دلخوش کردن به زر و زور. کسی سعادتش رو در این دنیا به این ببینه که وابسته به زر و زور بشه، مثل فضای قالب طلبای امروزی که میگن پول و مدرک و مقام و ریاست و اینها، این هم قلب رو میمیرانن. و یه مورد دیگه هم داره حدیث، طلب و سید. بله، طلب و سید هم یعنی کسی که عادت کنه، علاقه داشته باشه، همش دغدغه این داشته باشه که بره حیوانی رو بکشه بزنه. و الا سید که اصل سید اشکال نداره، طلب این روحیه وابستگی و عشق ورزی به صیادی، هر کدومش البته نکاتی داره و در خداوند متعال کمک کنه ما رو. خب در بحث فقه چهارشنبه ها اون فقه داروسازی رو میگفتیم و رسیدیم به بحث استحاله. یکی از عناصر مهم در بحث داروسازی سالم با موقعیت هایی که در فضای علمی علوم تجربی هست که دنیا داره از همه موجودات دارو میگیره، حتی حرام گوشت ها و موجوداتی که در لسان قرآن و وحی خبیث معرفی شدن، طیب نیستن. یکی از اون عناصر و اسباب و موضوعاتی که میشه در فقه پاسخگو باشه در عصر ما و مشکل حل کنه بحث استحاله بود. در ماه مبارک رمضان دو تا جلسه گذاشته شد با حضور چند نفر از رفقا، از اساتید بودن، جای مروارید بود و مهدی آقا و محمد آقا و بقیه چند تا از اساتید، یه متخصص دارو و صنعت دارو جناب دکتر زیارت نیا، دو شب در میدان شهدا مسجد اهل هادی دو ساعتی بحث شد و که ببینیم این بحث تراریخته، تراریختی که الان هست توی صنعت طبیعیات در قسم داروها مصداق استحاله هست یا نیست. خب یک شب که بحث شد و جایی نرسید و اون متخصص باب گفت که در جلسه بعد با کسب اطلاعات بیشتر میام. و جلسه دوم هم از بگو مگوها و ان قلت و قیلها به اینجا رسید که اون متخصص فن نتونست بگه که صنعت تراریخ استحاله است. استحاله به معنای این که تفرق نباشه، تفرق اجزا نباشه. نهایتاً در بعضی از برنامه های تراریخ به اینجا رسیدیم که بله، بعد از آنی که صنعت تراریخ در یک ماده نجس مثلا حرام مثل اجزای خوک و حیوانات حرام گوشت اتفاق میفته، یه تفرقی حاصل میشه که دیگه بازگشت نداره، یعنی نمیتونید شما رو برگردونید به حال اول. تا اینجا هم آمد که فی الجمله مثلا گویا استحاله است. نهایتا تو همین داروسازی که داروهای مثلا قند و بیماری قند از خوک استفاده میشه، از گاو استفاده میشه، ژل ها، ژلاتین هایی که الان مطرح هستن که خیلی از پوست کپسول های دارویی اینطوریه، نهایتا خوک از باب این که حالا راحت تره یا چه جهتی داره ارزون تره دنیا رو گرفته. خیلی از این بله قالب ها و پوست های کپسول ها همین ژلاتینی هن که از خوک گرفته میشن. این هم اگر بخواد مثلا استحاله باشه به همون شکله، نهایتا باز گرفتاره چیز دیگه هم میشه. اینا رو میریزن داخل موادی از الکلهای نجس، یا اگرم نجس نباشه تو یک مایه میریزن. در حینی که اینا تو مایه باید حل بشن، اتفاقات بیفته که ما آقا توضیح میداد، بعد اصاره گیری میکنن از همون مایه جدا میشه. یعنی اول اجزای خوک ریخته شده توی یک مایه‌ای حل میشه که اینا رو هم نشون میداد، و بعد یک فعل و انفعالاتی انجام میگیره، نهایتا دردی کشی میشود. حالا به تعبیر من دردی تنشین میشه، تنشین ها رو میارن بیرون. در حینی که این تنشین ها رو از اون مایه جدا میکنن، بحث نجاست اینها باز مطرح میشه. اگه بالفرض هم استحاله هم شده باشه، مسئله ملاقات با نجاستش هست که آقای سیستانی هم در یک استفتایی از ایشون خوندن اونجا. شاید یک ساعتی هم بحث شد که این بحث نجاستش رو حل کنیم، آخرم نشد. یعنی بالفرض هم اگر استحاله بشه، باز این ژلاتین هایی که در داروسازی ازش خیلی استفاده میشه و همچنین بعضی از داروهای قند، آخرین مرحله ای که بالفرض استحاله شده باشه، ملاقات با نجاستش شکل گرفته و اینا اجزایش نجس میشن.
اون استخوان تبدیل شده به این همون دوردی، همون ژلاتین مایع تغییر پیدا نکرده؟
اونطوری که اونجا بحث شد صورت نه، میگفت همون اجزای بند. یعنی از این متخصص میپرسیدیم، ما که نمیدونستیم. ما استحاله رو براش توضیح میدادیم و اون میگفت طبق این استحاله اینطوری نیست، نه تفرق اجزای. خب اون صورت نوعیت اینو میگفت نه، این صورت نوعیت همون اجزای استخانه. ایشون میگفت، یعنی ما که نمیدونیم که چه خبره، که ایشون میگفت نه همونایه. نهایتا این چیزا بهش تزریق شده، یک چیزایی بهش اضافه شده، همون هاین. و به فرض همون شده باید بحث نجاستش موندیم. زاد در این قسمت بحث که اگر بخوام در باب تراریخت ها که بحث شد که ژل ها از درونش در میاد و بعضی از مسائل پیرامونی داروها مثل کپسول ها و روکش های قرص ها و امثال این ها، از مسیر استحاله نشد حلش کنیم. بنابراین در این قسمت از بحث باید ما از احکام اولیه، عناوین اولیه صرف نظر کنیم، بریم سراغ عناوین ثانویه که این ضرورت روز علی‌کل‌ها، این ضرورت و استرار روز در جهان که مرجع تقلید و عالم و جاهل همه در 24 ساعت، خصوصا با مریضی های فراوانی هم که هست، دارن همین چیزا رو میخورند و اگر نخورن نمیتونن زندگی کنن، و به دست آوردن حالا یه چیز دیگه حلال که جایگزین باشه نشده. میشه از باب ضرورت و استرار. اونا از کشوره اسلامی باشه گاوش مشخص باشه نه، ولی اون جایی که نی
فهمیدی تو الکل هر بکنه اون چطوری استثار بکنه جلاتین آدم برفت گاو بشه؟
اون گاو اگه حلال باشه که مشکل نداره که دیگه. یعنی اگر زیفش ها اون بحث نجاستش، اون نه، اون بحث نجاستش دو قسم داشت. اون چیزی که باقی موند، خب دست الکل نمیدونه، ما اونا میشه شبهش کرد و بگیم پاکه مثلا. اون مورد خوکش باقی میمانه که به محض اینکه داخل اون مایه ریخته میشه اینا نجس میشه اون مایه. بعدم بالفرض که اون خود اجزای استخوان خوک یا پوست خوک، نمیدونم اینا هم پوست هم استخوان، اونا بالفرض استحاله شده باشه، ولی اون ملاقاته اینا نجس کرده. در قسم گاو اگر مایه شال الکلش مثلا میگفت چند تو چند جور مایه که اینا قوه محلل دارن، تحلیل میکنن اینا رو، تأثیر گذارن. گاهی هم نه، اصلا از موارد کمی میگفت پیدا میشه که از بله تزریق امواج با امواج باشه بازی مشکل حل میشه، فقط استحاله باقی میمونه. در صورت غالب موجود ژلاتین و فراورده های دارویی که فعلا مؤثر در بیماری های خاص، اونجایی که جواب میده معمولا یه مشکلی داره طبق عناوین اولیه، یا بحث همون حکم اولیش هست که نجس العین فلان فلان استحاله صورت نگرفته، یا بالفرض هم که استحاله صورت بگیره، غالبا ها غالب موارد بحث ملاقات با نجاستشه، که ظاهرا مثلا ما اونجا فکر میکردیم که این بحث رو مثل آقای سیستانی خب ندیده، بحث هم کردیم و مشخص شد که نه، یه گروهی از این متخصصین هم رفتن اونجای رو توضیح دادن، ایشون هم رسیده به این که این نجاستش حل نمیشه، مشکل نجاستش رو نمیتونیم حل بکنه. بنابراین در بحث فراریخت تراریخت هایی که بحث رو چند جلسه ما دل خوش کردیم به استحاله، ولی استحاله نتونست به شکل بیان، یعنی واقعا به شکل بیان این مشکل رو حل بکنه. نهایتا اگر هم اینطوری میشد یک موجود جدیدی میشد، میگفتیم بله اصل اولی در باب شریعت اسلامی حلیته، قل تعالو چی داره آیه شریفه؟ ما حرم الله آیه شریفه که از اون آیه فهمیده میشه اصل در باب اشیا حلیته، ما حرم الله. بیایید تا براتون محرمات رو بگم. این محرمات رو بگم یعنی آیه شریفی که میگه محرمات رو توضیح بدم، یعنی پس بنابراین اصل بر حلیته الا ما خرج بالدلیل، لکن این نشد، یعنی این اجزا همون اجزایی یعنی استصحاب و سابقه و نجاست و همینا دست به دست هم میده که از راه احکام عناوین اولیه نتونیم مشکل رو حل کنیم. غالب داروهای موجود در جهان، حالا چه سریه چطوری هست، به یه شکلی برمیگرده به خبیثات، همین خبیثات عالم ازش گرفتن و تولید کردن، و یکی از مشکلات جوامع توحیدی است که وقتی به عقب ماندگی گرفتار شدن، اون صاحبان دنیا و قدرتمندانی که دور از معنویت اینا رفتن سراغ طبیعت تا مشکل بشر رو حل کنن، دیگه به این ضوابط شرع و آسمان و وحی دقت نداشت، و از ضررهایی که مسلمان ها کردن بعد از پیامبر اسلام همین بود، محرومیت از استفاده از طیبات، طیبات در همه جهات زندگی. اللهم لعن، اللهم لعن اول ظالم ظلمه، اینجا را میگیره، مال اینجا هم هست. یکی از ظلمهایی که در اسلام و بعد اسلام شد محرومیت انسان از طیباته. وقتی انسان کامل خانه نشین میشه، مسیر وحی خدا منحرف میشه به سوی طبیعت، عالمان طبیعی حاکم میشن بر حقیقت، حقیقت خانه نشین میشه و آدمها ارتزاق میشن از طبیعت منقطع از حقیقت، که عوارضش اینجا ظاهر میشه و باید زندگی زندگی اضطراری باشه. هی بگن دعای آیه شریفه اضطرار رو بخونید، اما یجیب المضطر اذا دعا یکش حسون، اضطرار همینه دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.